محقق بشه. اینم از پیامک هایی که ارسال کردین به 30,036,37. دیروز بود که ساعت 21:44 دیشب زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر شهرستان خوی رو لرزوند. این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و ارومیه و چند شهرستان دیگر هم پس لرزه ها و لرزش رو احساس کردند. در خصوص آخرین اخبار از این زلزله در شهرستان خوی می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر کشورمون. آقای مرادی پور سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم و شب بخیر خدمت به شما و همه شنوندگان خوب این بخش از برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید و تندرست. ابتدا بپرسم ازتون آقای مرادی پور که حضرت علی و بچه‌های سازمان امداد و نجات و هلال احمر کشورمون در شهرستان خوی مستقر هستید؟
بله ما الان در شهرستان خوی هستیم. در خدمت شما.
خود قوت میگم به شما. از آخرین آمار ما رو مطلع می‌کنین، آمار مصدومان تا این لحظه چند نفر بوده؟
ببینید با توجه به این که حالا اون لحظات اولیه که زمین لرزه دیروز به وقوع پیوست بیشتر به خاطر ترس و وحشتی که بود و مراجعاتی که بود و خروج اضطراری ناامنی که بعضن به خاطر ناشی از همون ترس و وحشتی که بودش اتفاق افتاده، بیشتر مصدوما بابت همین قضیه بودن که طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور بیش از 700 نفر، حالا آمار دقیقش رو قطع به یقین با جزئیات بیشتر خود اورژانس اعلام خواهد کرد، بیش از 700 نفر آسیب دیده داشتیم. ولی نکته جالب اینه که بیشتر این آسیب دیده ها به خاطر ترس و خروج اضطراری ناامن بوده. بله.
و این ماجرایی که اشاره میکنین بهش ماجرایی هست که قابل آموزش هست و توی حالا پدافندهایی که گذاشته میشه اگر آماده باشیم و آموزش ببینیم، این حوادث بعد از اینکه بر اثر وحشت و ترس و رعب ایجاد میشه کم و کمتر میشه. ما رو مطلع بکنین از آخرین وضعیت زیرساخت ها مثل وضعیت برق و امداد رسانی در منطقه.
ببین خدا رو شکر وضعیت زیرساخت‌ها که الان برقرار هست، مشکل خاصی نیست. هر چند لحظات اولیه مدار قطعی برق و اینا داشتیم، یه چنین مشکلاتی داشتیم، ولی الان با توجه به همکاری‌های که دستگاه‌های امدادی انجام دادن الان مشکل قطعی برق و اینا نداره. فقط نگرانی‌ها از پس لحظه‌هایی که همین لحظاتی قبلی هم که مخدمت شما قدرت که مخدمت شما باشیم، دو تا پس لحظه 4.5 ریشتری تو عمق 8 و 12 کیلومتری زمین بودش که به شدت شهرستان رو لرزون و همه مردم نگرانیشون 10 برابر شد. و اینکه ما الان با توجه به اینکه محدوده شهری بالاخره نگرانی های خاص خودشان رو هم داره و ساختمون های شهری ساختار خاص خودش رو داره، تمامی مدارس و مراکز آموزشی که امن باشن شناسایی شدن تا انشالله بتونیم اونجا برپای اردوگاه چادر داشته باشیم و تا این لحظه 24 تا اردوگاه به صورت مجموع با توجه به شرایط زیرساختی که داشتن و امنیتی که داشتن برپا شده با همکاری آموزش پرورش و مسئولین شهرستانی توسط جمعیت هلال احمر و همکاری که تیم‌های واکنش سریع از استان‌های حتی تهران با تیم واکنش سریع اعزام کردیم به همراه آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و خود آذربایجان غربی که دارن همکاری لازم رو انجام میدن که انشالله بتونیم خدمات امدادی خوبی رو به هموطنان ارائه کنیم.
امید به خدا این اتفاق بیفته. آمادگی گروه‌های جهادی که همیشه جزء گروهایی هستن که در لحظات بحرانی و حوادثی از این دست خودشون رو نشون میدن برای اعزام به منطقه زلزله زده خوی چگونه هست؟ آیا نیازی هست که اعزام بشن یا نه همون تیم‌های امداد و نجات از استان‌های دیگر؟
به قطعاً بحث حضور نیروهای جهادی میتونه بسیار مفید ثمر باشه، اما توی لحظات اضطراری که الان داریم پشت سر میذاریم با توجه به محدودیت زمانی که داریم و شرایط اضطراری که داریم و شاید همهمه و شلوغی که توی مناطق شهری هستش و ترافیک وجود داره، الان حضور نیروهای جهادی شاید فعلا خیلی توی این فاز احساس نیاز نمیشه برای اینکه ما بتونیم سریعتر دسترسی ها آسان‌تر بشه و بتونیم سریعتر برپایی اردوگاه ها داشته شه. ولی قطعه به یقین اگر نیاز به حضور نیروهای جهادی و امدادی باشه بیشتر، ما حتما فراخوان میکنیم از طریق مراکزی که به صورت رسمی اعلام میشه به ویژه صدا و سیما.
درسته، بسیار عالی. و اعزام تیم‌های واکنش سریع نام بردین از استان‌های مجاور مثل آذربایجان شرقی و زنجان، استان‌های حتی از پایتخت تهران، الان باید اعزام داشته باشن به استان شما و شهرستان خوی یا نه فعلا احساس نیاز نیست؟
تیمای واکنشتری الان حضور دارن، حضور از استانک خدمتتون عرض کردم، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و تهران الان تو منطقه حضور دارن و هر کدومشون یک با توجه به منطقه بندی که انجام شده یک بخش مسئولیتش رو به عهده گرفتن و دارن همکاری میکنن تو برپایی چادرهای اردوگاهی. اما نکته‌ای که خیلی بیش از همه چیز شاید تو شهرستان خوی به چشم خوره این هستش که ساختمان‌هایی که از شاید شرایط استانداردتری برای ساخت و ساز استفاده کردن خیلی مشکل خاصی تو این سه تا زلزله‌ای که هم توی مهر ماه اتفاق افتاد، هم توی دی ماه و هم الان متأسفانه بهمن ماه خیلی مشکل خاصی رو نداشتیم. بعضن هم اگه اتفاق افتاده
بیشتر بافت فرسوده بوده.
بله، بافت فرسوده هم حتی نه، حتی بافت‌های جدیدی که غیر استاندارد ساخته شدن متأسفانه. اون بحث فرهنگی گفتین در کنار بحث خروج اضطراری و آموزش‌هایی که باید هموطنان عزیز ببینن، من فکر کنم در واقع اصلی ما باید این هست، این باشه که تو بحث ساخت و ساز اگر کوچکترین نکات ایمنی رو بتونیم خیلی راحت اعمال کنیم و رعایت کنیم، خیلی از این مشکلات رو نخواهیم داشت. حتی ما تو بافت‌های روستایی هم شاهد این ماجرا بودیم که اگر ساختمون یه سری اصول استاندارد رو رعایت کرده، هیچ مشکلی تو بحث امنیتش وجود نداشته و حتی تخریب نشده. اما ساختمونایی که این نکات رو رعایت نکرده متأسفانه بیشترین خسارت رو دیده.
بسیار خوب. و خیلی کوتاه هم اشاره بکنید آقای مرادی پور که حالا چه مسائل رو از لحاظ خوب بسیار سرمای اون منطقه خوی آزاردهنده هست و اینکه حالا بحث زلزله هم که پیش اومده مزید بر علت شده، امشب رو چگونه باید سر بکنن و وسایل گرمایشی از پتو گرفته تا حالا والور و وسایلی از این دست چگونه در اختیار زلزله‌زده ها قرار میگیره؟
با توجه به اینکه خدا رو شکر ما تخریب 100% خیلی محدود داشتیم، میونم توی بعضی از نقاط روستایی به صورت محدود و اکثر ساختمان ها سرپا هستن، خب خود به خود اقلام شاید زندگی بسیاری از مردم آسیب جدی ندیده و ما به خاطر همین استراتژی و راهبردمون رو برای بحث برپایی چادر، برای بحث نگرانی ها و ترس و حالا شاید دلهره‌ای که هموطنان عزیزم تو شهرستان خوی داشتن انجام دادیم و انشاءالله اگر تو فازهای بعدی نیازی به اقلام دیگه ای باشه که قطعا هموطنانمون دارن همراهی میکنن و از منازل خودشون استفاده میکنن و ما انشاءالله این از همون اقلام کسی اگه نیاز به کمک بودش، هم بسته غذایی، هم پتو، هم موکت و هم سایر اقلام دستور انشاءالله در اختیارشون خواهیم بود.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور که ما رو مطلع کردین از آخرین اخبار از زلزله دیشب شهرستان خوی. به خدا میسپارمتون. شبتون بخیر باشه، همراه هستیم با برنامه زندگی روی خط اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. یکی از اخباری که در سرآغاز برنامه هم به اون اشاره کردم بحث وضعیت بازار کار هست. میخوایم این خبر رو براتون بخونم و همراه بشیم با آقای دکتر قاسم پور، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری در 19 استان کشور خبر داد و گفت بر اساس گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بازار کار نسبت به پاییز سال گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری کل بوده. در خصوص این خبر می‌خوایم همراه بشیم با آقای دکتر قاسم رستم‌پور، رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر رستم‌پور سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت اموجه توانمند و مردم عزیز خدمت هستم.
متشکرم که با ما همراه هستین. یه سوالی برای خودم پیش اومد، این نرخ بیکاری کل رو اصلا چطور محاسبه میکنن؟ بر اساس داده های سال به سال هست؟ نسبت به یک سال مثلا دیماه سال 1400 به 401 نقطه ای هست؟ چگونه هست؟
بله.
شما بهتر بفرمین که چگونه هست؟
بله. آمار بیکاری رو به صورت فصلی مرکز آمار انجام میده. حدود 1% از خانواده های سرزمین رو ارزیابی میکنن در سوالاتی که با موضوع کسب و کار و اشتغال از افراد پرسیده میشه. آماری که معمولا اعلام میشه به صورت فصل به فصل مقایسه ایه.
بله.
مثلا پاییز 1400 پاییز 1401 این مقیاسی که محاسبه میشه آخر هر فصلی اعلام میشه.
درست.
که الان آخرین اطلاعاتی که اعلام شده توسط مرکز آمار، آمار
فصل پاییز هست،
اشتغال پاییز 1401 هست.
درسته.
که آخر طبق آخرین آماری که اعلام شده نرخ بیکاری 8.2% اعلام شده. جمعیت 15 ساله به بالا رو، اون قسمتی که فعال اقتصادی هستن و قسمت اشتغال و بیکاریشون ارزیابی میشه.
ملو.
که تقریبا روند نزولی نرخ بیکاری رو توی یک سال اخیر ما
شاهد بودیم. درسته. 19 استان کاهش بیکاری داشت. بله.
من از خواهم نسبت پاییز 1400 7.9% کاهش نرخ داشتیم. پاییز 1400 8.9% نرخ بیکاری بوده، الان
82 هست و کاهش رو داشتیم. 19 استان کشور بوده و اشاره داشتین که فصلی این آمار در میاد.
بله.
و منتشر میشه و بر اساس جغرافی هم استان به استان. درسته؟
بله. ببینید ما 19 استانمون کاهش نرخ بیکاری رو داشتیم.
بله.
چند تا نکته جالب توی آمار پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته. یکی بحث این که جمعیت فعال اقتصادی ما افزایش داشته، 1.1% حدود 369,000 نفر به جمعیت فعال اقتصادی بالای 15 سال افزوده شده.
بله.
همزمان با افزایش نرخ فعال نرخ بیکاری 7.9% کاهش داشته. نکته دوم در مورد بانوان، اشتغال بانوان. نرخ بیکاری بانوان نسبت به پاییز پارسال 1.5% کاهش نرخ بیکاری داشت. یعنی جمعیت اشتغال بانوان هم توی مشارکت 0.5% افزایش داشت، هم توی اشتغال افزایش داشت.
بله.
0.8% اشتغال بانوان افزایش داشتیم و تو بیکاری ایشون هم 1.5% کاهش داشت. نکته دوم که حائز اهمیت بحث جمعیت فارغ التحصیلان. ببین ما حدود 40% بیکارامون
بله.
فارغ التحصیلان دانشگاهی
است.
یعنی از تعداد مثلا از 10 نفر بیکاری که شما ببینید 4 نفرشون فارغ التحصیل دانشگاهی است. کلی برنامه خیلی ویژه‌ای برای اشتغال فارغ التحصیلان تو این دولت دیده شده.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم ازتون آقای دکتر رستم پور،
یک روما استه در اومده اصلا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان توی پاییز امسال نسبت پاییز پارسال کاهش داشته.
کاهش داشته. بله. از مهمترین اقدامات دولت 13 آقای دکتر رستم پور بفرمایید در رونق فضای کسب و کار.
ببینید دون راهبرد اساسی دولت 13 بحث مانع زدایی در حوزه کسب و کار و پشتیبانی از کسب و کار.
بله.
خب قسمت مانع زدایی بحث بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در صدور مجوزها. این دولت از ابتدای شروع برنامه بر این بود که همه مجوزها از درگاه ملی مجوزها که توسط وزارت اقتصاد اداره میشه، همه مجوزها اونجا هست بشه. ما جلوی انسان طلایی گرفته میشه، زمان صدور مجوزها تا حد ممکن کاهش پیدا کنه. ما در مورد حالا مشاغل خانگی که مجوزش در اختیار مدیریتش در اختیار وزارت تعاون کارفر رفاه اجتماعی هست، ما حدود 95% از مجوزهایی که سابقه بر این حدود 4 ماه زمان می‌برد دریافت مجوز الان 3 روزه داره، الان داره آنی به مردم داده میشه. یعنی در لحظه فرد مجوزی که از تو کار مشاغل خانگیش میتونه بگیره.
بله.
توی 95% رشته اون رشته‌هایی که به سلامت مردم بستگی داره یه بازه زمانی به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی داده شده تا بررسی کنن و نظرشون رو به مردم اعلام کنن. پس توی حداکثر توی یک هفته فرد مجوزش تو مشاغل خانگی که
در مورد
کار هست دریافت کنه. نکته دوم در مورد پشتیبانی. امسال منابع مالی خوبی برای اشتغال دیده شده.
درسته.
یعنی سال 1401 حدود این از ابتدای دولت تا الان حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی به فضای کسب و کار تزریق شد.
بله.
یک کسب و کارها یا ایجادی هستن یا توسعه ای. یعنی یک کسب و کاری میخواد گسترش پیدا کنه از منابع مالی ارزان قیمت دولت استفاده کرده، یا کسب و کارهایی که برای اولین بار ایجاد شد. 100 هزار میلیارد تومان دیده شده و پرداخت شده تا الان 100 هزار.
بله.
این عدد در سال گذشته یک کمتر از یک چهارم این رقم بوده تدریق در فضای کسب.
درسته. آقای رستم‌پور، برگردیم به بحث صدور مجوزها. همه سازمان‌ها الان در تسریع صدور مجوزهای کسب و کار نهایت تلاش خودشون رو انجام میدن. چرا این سوال رو مطرح میکنم؟ گاه شاهد هستیم بعضی از این سامانه‌ها دچار اختلالاتی هست که شاید حالا اختلالات برای یک روز و دو روز پذیرفته باشه که زیرساختاش آماده بشه و حالا به روز رسانی رو شاهد باشیم. گاه مثل حالا سامانه‌ای رو نام نبرم، سه هفته یک ماهی بود که شنونده ها می گفتن و فعالان اقتصادی که دوچار مشکل بود و حالا شاید بحث صدور مجوز به صورت الکترونیک اتفاق خوبی باشه، اما اینکه بعضی از سامانه ها چنین مشکلی رو دارن خودش یه مشکلیه که شاید به تأخیر بیاندازه.
در مورد صدور مجوز ها، من خواهش من اینه که اطلاعات خیلی دقیق و تکمیلی شو از عزیزان مرکز پایش وزارت اقتصاد بپرسن، ولی در جایی که بنده در جریان هستم تقریبا تمامی دستگاه مجوزدهنده به درگاه ملی مجوزها وصل شدن. مهمترین بخشش اصناف بود که به تازگی این اتصال برقرار شد. اصناف و اتحادیه‌ها که تقریبا در هر کوی و برزن نمایندگی دارن و در تمام خیابان‌ها و کوچه‌های شهرمون با عقد مجوز اصناف کسب و کارها آغاز میشه. این تا جایی که بنده در جریان هستم با همکاری خیلی خوب همه دستگاه‌ها، وزارت صنعت تجارت در قسمت اصناف و وزارت اقتصاد در پیگیری این اتفاقات خوبی رقم خورده. شاید شاهد این باشیم در بعضی از موارد هنوز دستی صادر بشود، اما همه مجوزها رو الان میتونن از درگاه ملی مجوزها مجوزش دریافت کنن. این بحث زیرساخت هم همیشه شکایت عزیزان
فراوون شاهدش هستیم. بله،
حالا انشاءالله با این تلاشی که من شاهد هستم به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال در عمل کرده، دستگاه‌ها خیلی روبه رشد بوده، خیلی نگاه مثبتی مسئولین عزیز داشتن در حصر انزاهای طلایی و درهای پشتی و نگاه مثبتی وجود
داره. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر قاسم رستم‌پور، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه روی خط اقتصاد. شبتون بخیر. اما در ابتدای برنامه از بازار سرمایه هم گفتیم و آخرین بخش برنامه امشب روی خط اقتصاد رو اختصاص بدیم به بازار سرمایه که در ادامه روند ریزشی چند روز گذشته خودش امروز هم به شدت افت کرد و گفته میشه که بیشترین ریزش در دو سال گذشته رو تجربه کرده. به گفته فعالان بازار سرمایه، بورس به دلیل موضوعات مطرح شده درباره عرضه خودرو در بورس کالا و به تبعیت از اون نمادهای خودروی این روزها منفی شده و خودروی ها این روزها پیشتاز افت بازار لقب گرفتند. همراه بشیم با کارشناس بازار سرمایه آقای دکتر رباتی. آقای دکتر رباتی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان محترمتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید و تندرست. درست گفتم بیشترین ریزش در دو سال گذشته رو از سه‌شنبه چهارشنبه هفته گذشته و این دو روز ابتدایی این هفته بازار سرمایه شاهد هستیم.
بله، متاسفانه بازار سهام وضعیت مناسبی نداره و شاهد این هستیم که در شرایطی که فضای کلی اقتصادی در کشور یک فضای کاملا ملتهب تورمی و در واقع وضعیتی رو داریم که قیمت تمامی کالاها، اجناس مصرفی، اجناس و کالاهای سرمایه‌ای، دارایی‌ها از جمله مسکن، خودرو، طلا و کلیه در واقع اسید کلاس‌های مختلف روزانه در حال افزایش هست. متاسفانه بازاری که بازار مولد در اقتصاد هست، بازاری هست که محل تأمین مالی در واقع شرکت‌ها و کسب و کارها میتونه باشه، میتونه در واقع یک سپر تورمی در اقتصاد ما باشه، تنها بازاری هست در اقتصاد ما که روزانه شاهد نه تنها رشد قیمتی در اون نیستیم، بلکه ریزش های وحشتناک و کاهش های غیر عادی و خروج پول از این بازار رو شاهد هستیم.
دقیقا توسط حقیقی ها. از نظر شما آقای دکتر رباطی، حالا من اشاره کردم به عرضه شدن خودرو در بورس کالا، این میتونه یکی از عوامل باشه، باز واکنش نشان دادن به شاخص 1600 خورده‌ای باشه یا اینکه بعضی حتی قائل هستن میگن ریزش نیست و یک اصلاح هست که اصلاح تعریف خودش رو داره، حضرت علی بهتر میدونین. بزرگترین اصلی ترین عامل این ریزش رو چی میشه بیان کرد از دیدگاه حضرت علی؟
در خصوص اینکه چشمانداز بازار به چه صورت خواهد بود، خب در این شکی نیست که بازار سهام رشد خواهد کرد. این نوسانات مقطعی و موقت هست و کسانی که سهامداری کنند دیده
بلند مدت
نداشته باشند قطعا منتفع میشن. تجربه هم نشون داده که در واقع کسانی که در این بازار میمونند و اسیر هیجانات نمیشن همواره برنده هستند. من یک عددی رو جناب مینای خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم. علارغم تمام این ریزش هایی که در این مدت اتفاق افتاده،
شروعش مرداد ماه پیارسال بود،
مرداد ماه 99 کماکان بازار سهام به نسبت بازدهی دلاری به نسبت ابتدای سال 97 که ما موج تورمی رو در اقتصاد کشور شاهد بودیم تقریبا 4 برابر بازدهی بیشتری داره. یعنی شما اگر ابتدای سال 97 دلار می‌خریدید می‌ذاشتید کنار یا سهام می‌خریدید می‌ذاشتید کنار، کماکان الان 4 برابر از دلار جلوترید. با توجه به اینکه این میزان تازه بازار ریزش کرده، این عدد در پیک سال 99 به 18 رسیده بود، یعنی شما 18 برابر بیشتر از دلار بازدهی کرده بودید اگر سهام خریده بودید. و به هر حال این نوسانات هم در بازار هست. حالا اینکه دلایل این چی هست، دلایل برمیگرده متاسفانه به ندانم کاری هایی که همیشه در مسئولین اقتصادی کشور هست.
فکر می‌کنم مهمترین عاملش، حالا صحبتتون رو می‌برم آقای رباطی، همون بحث تصمیمی که باید گرفته بشه در زمینه ارزی خودرو در بورس و بودجه سال 1402 رو هم به عنوان یکی از عوامل دیدم.
ببینید بحثی که خیلی در واقع آزاردهنده است برای یک اقتصاد، برای یک فعالین اقتصادی، این در واقع بلا تکلیفی و صحبت‌های ضد و نقیض هست مفهر. که این خیلی وضعیت رو بدتر از حالتی می‌کنه که آقا در واقع شما بیاید تصمیم بگیرید که آقا این اتفاق قراره بیفته یا نباید بیفته.
بله، بخشش طبیعی این هست، اخبار فاندامنتال که شنیده میشه، اما اینکه با یک خبری ریزش اینچنینی رو شاهد باشیم، با یک خبری چنان رشد و سکونی رو شاهد باشیم، بله، عجیب هست.
بله، حالا اون که ببینید ذات بازارهای مالی هست، یعنی در تمام دنیا همینه، ولی اون چیزی که واقعا نگران کننده است برای اقتصاد و در واقع این پالس رو به فعالین اقتصادی میده که سیاستگزار توان تصمیم گیری نداره، این هستش که هر روز در واقع در حوزه های مختلف اقتصادی، نه فقط حالا بورس یا فقط عرضه خودرو در بورس کالا، ما در تمام حوزه ها شاهد این هستیم که روزانه انبوهی اخبار متفاوت و بعضن متضاد از در واقع تصمیم سازان اقتصادی کشور به بیرون مخابره میشه که خب این فضای اقتصاد کلان رو دچار تلاطم میکنه.
بسیار.
و خب طبیعتا این تلاطمات به بازار سهام هم منتقل میشه و ما شاهد این هستیم که بازار رفتارهای این چنینی رو از خودش نشون میده، ولی اینها در واقع همه گذراست. یعنی در نهایت در بازه های بسیار. یک ساله و دو ساله و سه ساله این
بازار سهام هست که
بله به نسبت سایر بازارها بازدهی بیشتری و برای سرمایه گذاران خودش به همراه.
متشکرم از شما آقای دکتر روباتی، کارشناس بازار سرمایه، که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه. لحظات پایانی برنامه امشب روی خط اقتصاد هست. من هم از محضرتون خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لوس‌های چشمه نو، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت. این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور. chenko.ir.
اگه دنبال بچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی، توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور، سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021 66 76 32 16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آسیا چمن، اولین تولید کننده چمن مصنوعی در ایران. متکی بر دانش، نوآوری و همت جوانان ایرانی در انواع ورزشی، فضای سبز، تزئینی، با دوام و پایدار، به صرفه و اقتصادی، دوستدار محیط زیست. آسیا چمن، همیشه سبز.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر باشه. به ساعت 28 شب رسیدیم و نوبتی هم که باشه دعوتتون میکنم همراه بشید با مسابقه 20 به صورت زنده.
20
میتونین توی رادیو اقتصاد 20 باشین.
مسابقه زنده رادیویی از رادیو اقتصاد
20